سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی. تمام صحنه‌های شاد و اشکبار گذشته‌های فراموش شده پیش چشم دل ما رخ می‌نماید. مهنت‌ها و نیکبختی‌های گذشته‌مان را دوباره از سر می‌گذرانیم. همه پوچی‌های خرد و جلوه فروشی‌هایمان را فرا می‌خوانیم. بر خود بانگ می‌زنیم: این منم. بی‌گمان من هرگز چنین بی‌پروا نبودم. اما گذشته هرگز دروغ نمی‌گوید. هرگز فراخواندنی نیست و چنین نبوده است. آنگاه کرور کرور قدیسان و فرشتگان در حضور خواهند بود. 18 ساله بودم که این متن را مرتکب شدم. صفحه های دست‌نویس فقط روی هم کپه کپه انباشته می شدند. من همچنان تقریر می کردم و برادرم همچنان تحریر. تا اینکه هر دو به مرحله‌ای رسیدیم که من به طور خودکار میگفتم و او به طور خودکار مینوشت و دقیقاً نمیدانستیم چه میکنیم. فقط به دور و تسلسل افتاده بودیم. هنوز هم تصوری مبهم دارم از اینکه قرار بود داستان زندگیم را بنویسم، اما ظاهراً به جایی نرسیدم. من همچنان میگفتم و ایمان همچنان مینوشت و دفترها همچنان روز به روز پر میشد. فقط جنگلی از کلمات بود و هیچ مسیر روشنی از میان آن نمیگذشت. میدانستم ایرادی در کار است، چرا که قبل از تقریر اندیشه‌هایم به قدر کافی روشن بودند، اما لحظه‌ای که شروع تقریر می کردم در هم و بر هم می شدند، کج و موج می شدند و همگی مانند برگ هایی که به دست باد به این سو آن سو بروند و هر سو می پراکندند. برایم سخت بود اندیشه‌هایم را منسجم نگاه دارم. از حماقت خودم زله می شدم. خودم را احمق خطاب می کردم. برادر بینوایم را احمق خطاب می کردم. اصلا همه اعضای خانواده را احمق خطاب می کردم، زیرا نمی توانستم آنطور که می خواهم بنویسم. هرچه این کتاب بیشتر کش می آمد عصبی تر می شدم. هر چیزی سر راه هم سبز می شد با خشونت لگد می زدم. گاهی چنان برافروخته بودم که دلم می خواست همه چیز را به آتش بکشم و از پیش چشمم دور کنم. اما 2 سال به همین ترتیب سپری شد و جرأت نداشتم حتی پیش خودم اذعان کنم کل کار بی ثمر بوده و شکست خوردم. البته به قدری کله شق بودم که نمی توانستم این کار را رها کنم و به آتش بسپارم. می دانستم، احساس می کردم که می توانم کتاب خوبی بنویسم، فقط اگر. همین است که بود. چه می شد اگر کسی را داشتم که راه و چاه را نشانم می داد؟ به من می گفت چطور هم روشن بنویسم هم در پرده، بی هیچ وقفه و سکته‌ای در میان کار. ای کاش کسی را داشتم که می دانست چه می گوید و من را در مسیر درست می انداخت. نیازمند دست هدایت بودم. کسی را نیاز داشتم که نه تنها مغز، دل و جرأت هم داشته باشد. اما کجا می توانستم او را، پدرخوانده ای از سرزمین پریان را بیابم؟ به هر حال در محله کیمیج که نه. آنجا فقط جایگاه بناها بود. برادرهای من از نوشتن هیچ چیز نمی‌دانستند و من از بنایی. پس همین بود که بود. فکر کردم. اما هیچ کس به فکرم نمی‌رسید. به نظر می‌رسید تا جایی که می‌توانم باید کارم را خودم پیش ببرم و به نحوی بغرنج تلاش کنم منظورم را بیان کنم و هرچه پیشتر می‌روم فقط بیشتر و بیشتر سردرگم شوم. تا که یک روز با بی‌حوصلگی کنار پنجره نشسته بودم. خلقم سر جایش نبود. چنان از خودم بیزار بودم که دیگر حتی نمی‌توانستم تقریر کنم. ناگهان نامی در ذهنم درخشید. چنان ناگهانی که نزدیک بود از روی صندلی بیفتم. دکتر کالیس. صدای خودم را شنیدم که فریاد زدم دکتر کالیس. بی لحظه ای درنگ فریاد زنان ایمان را صدا کردم و خواستم کارت پستالی از کشو بیرون آورد و بلافاصله برای دکتر کالیس بفرستد. به قدری عجله داشتم که فقط این پیغام کوتاه را نوشتم. آقای دکتر کالیس عزیز، مشغول نوشتن کتابیم. اگر جسارت نباشد لطفاً بیایید و به من کمک کنید. کریستی براون. تازه بعد از فرستادن کارت شروع کردم به فکر کردن درباره کاری که کرده بودم. بیشتر از یک سال بود دکتر را ندیده بودم، یعنی از همان زمان که از لندن برگشتم. چیز زیادی درباره او نمی‌دانستم الا اینکه بنیانگذار درمانگاه و رئیس انجمن فلج مغزی در ایرلند است. از همان موقع که دیده بودمش از او خوشم آمده بود. همان بار اول هم که او را دیده بودم در حضورش اصلا احساس سردرگمی و دستپاچگی نکرده بودم و این غیرعادی بود، زیرا حتی کنار افرادی که کاملا میشناختم همیشه دست و پایم را گم میکردم. گاهی این احساس را حتی با خانواده خودم هم داشتم، اما دست آخر دکتر کالیس هم فقط پزشک بود، مگر نه؟ شاید هم بهترین آدم دنیا بود، اما اگر نمیتوانست کمکم کند بنویسم چه فایده ای داشت؟ دکتر کالیس جز اینکه مردی خوب بود واقعا چه کسی بود؟ بعدها فهمیدم او صرفاً دکتر کالیس نیست، بلکه رابرت کالیس نویسنده است که نمایشنامه مشهور ماروبون، کتاب پشم سیمین و سرگذشت خودش و نمایشنامه و کتاب‌های دیگری هم نوشته است. روز بعد در اتاق مطالعه کوچک پشت خانه کنار بخاری نشسته بودم و دیکنز قدیم و ندیم خودم را می‌خواندم که ناگهان در باز شد و دکتر کالیس در حالی که بسته بزرگ کتاب زیر بغل و کیفی در دست دیگر داشت با گام‌های منظم وارد شد. کتاب را روی تخت انداخت، کیف را زمین گذاشت و چرخید. گفت سلام. به سمتم آمد و مقابلم پشت میز نشست. درخواست کمکت امروز صبح دستم رسید. من داری کتاب بنویسیم. خب ببینمش. من دست نوشته را از جلوی دست برداشته و داخل کیف چرمی قدیمی زیر تخت گذاشته بودم. دکتر کالیس زانو زد، کیف را بیرون کشید، دست نوشته را بیرون آورد، روی میز گذاشت، عینکش را به چشم گذاشت و شروع کرد به خواندن. اولین صفحه را که می‌خواند دیدم ابروهایش را بالا برده است. دومین و سومین صفحه را خواند و به تدریج ابروهایش بالا و بالاتر می‌رفت. بعد نوشته را روی میز انداخت و سر برداشت و به من نگاه کرد. گفت چه مزخرفاتی؟ و مکث کرد. با اشتیاق تمام به من نگاه کرد که ببیند پذیرای انتقادم و درک می‌کنم یا نه. به خودم فشار آوردم و مانند پوکر بازها قیافه خونسرد گرفتم. دکتر کالیس لبخند زد. گفت بله. افتضاح. زبانی که کار میبری شاید در دوره ملکه ویکتوریا رایج بوده، ولی این را که شنیدم قلبم فرو ریخت. مایه ناامیدی بود. ظاهرا هرگز نمیتوانستم آن کاری را انجام دهم که اکنون بیشتر از هر چیز دیگری طالبش بودم، یعنی نوشتن داستان زندگیم. ظاهرا به همان نقطه برگشته بودم که قبلا همیشه میرسیدم. میخواستم کاری بکنم و نمیدانستم چگونه. رویاهایم به قدری بزرگ بودند که به واقعیت در نمیآمدند. اصلا من چطور میتوانستم کتاب بنویسم؟ منی که تمام عمر میان چهار دیواری خانه هم زندانی شده بودم و حتی داخل کلاس درس را به اندازه همان خانه هم ندیده بودم. حتی فکرش هم از جانب من دیوانگی بود. همچنان که رابرت کالیس پیش رویم نشسته بود و صفحه های آن نوشته افتضاح را ورق میزد، این فکرها از سرم میگذشت. دکتر گاهی به خودش قرولند میکرد. من نشسته و سر به زیر انداخته بودم. ناگهان دست از خواندن کشید و راست نشست. با تعجب نگاهش کردم. به نشانه تأیید لبخند میزد. با هیجان تلنگری به میز زد و گفت خوبه. اینجا جمله ای نوشتی که عین گل سرخ در میان انبوه علف هرزه، عین یک جواهر کوچیک و درخشان بین سنگا. همین نشون میده که اگر راشو بدونی میتونی بنویسی. همینو میخواستم بفهمم. بعد بلند شد و نگاهی به چند تایی از کتاب‌های قفسه انداخت. به نشانه تأسف سر تکان داد. برای نوشتن انگلیسی خوب و امروزی باید انگلیسی امروزی رو خوند. کریسی، دیکنز خیلی خوبه ولی ذائقه ادبی هم مثل همه ذائقه ها تغییر میکنه. بعد کتاب هایی را که برای ما آورده بود نشان داد و همه را روی میز چید. در آن میان مجموعه داستان های کوتاه L.A.G. Strong، دو اثر از شون آفالین، بعضی کتاب های برادران ادیب خود او یعنی جان استوارت کالیس و موریس کالیس و شش جلد از مجموعه آثار ادبی مشهور از سراسر جهان وجود داشت. دکتر کالیس گفت
اینا نشون میده که انگلیسیت خوبه، فقط باید یاد بگیری چطور باید بنویسیش.
او به من گفت اگر میخواهم نویسنده بشوم باید نوشتن بیاموزم و نوشتن هنری است. به دشواری نقاشی و برای مسلط شدن به آن باید تمرین کرد و سبک شخصی خود را ذره ذره پرورش داد. به من گفت اهمیتی ندارد این کار چقدر برایم سخت است، زیرا عاملی وجود دارد که به نفع من است و آن عامل این است که من میخواهم بنویسم. من به نوشتن رغبت داشتم و همین عامل به اندازه سبک نوشتن اهمیت داشت که آن را هم می توانستم به مرور ارتقا ببخشم. برای آنکه کسی کاری را واقعا خوب انجام دهد باید آن کار را دوست بدارد. اگر در پس سبک خوب چیزی نباشد داشتن آن به کلی بیفایده است، چون این نوشته ای مانند طعم بدون غذاست. بعد دکتر کالیس نشست و دست نوشته را برداشت و دوباره متفکرانه نگاهی به آن انداخت. مدتی ساکت، صدای ترق تروق آتش، صدای تیک تاک بلند ساعت روی پیش بخاری و صداهای مبهم را که از آشپزخانه به حیات می آمد می شنیدم. بالاخره حرف زد. در حالی که به جلو خم شده و آرنج ها رو روی میز رها کرده بود گفت کریستی، این همه و به توده دست نوشته ها اشاره کرد. بیفایده نبوده. شاید غیر قابل خوندن باشه اما هدر نرفته. اگه به هیچ دردی هم نخورده باشه باعث شده تمرین زیادی در سنجیدن جوان به افکارت بکنی. اگه هنوزم میخوای داستانتو بنویسی؟ مکس کرد و پرسشگرانه نگاهم کرد. با قوت تمام به تأیید سر تکان دادم. بیشتر از هر چیز دیگر میخواستم داستانم را بنویسم. دکتر کالیس ادامه داد صحیح، اگه اینطوری باید کل کار از اول شروع کنی. و از اینجا شروع به صحبت و تعلیم من کرد. بعد ها فهمیدم معلم است و شاگردان زیادی دارد. گفت
دو اصل اولیه نوشتن هر نوع داستانی اینه که اول باید داستانی برای گفتن داشته باشی و دوم داستان رو به چنان شیوهی بیان کنی که هر کسی میخونتش توش زندگی کنه. چند تا نکته اینی برات بگم. هر وقت میتونی به جای کلمه بلند از کلمه کوتاه استفاده کن. تو که با قلمو تصویر کشیدی سعی کن همون کارو با قلم بکنی. این کارو تمرین کن. همین اتاق رو توصیف کن. این صندلی عجیب و غریب تو، تصویر رو اون دیوار پرلک و پیس و آینه شکسته رو، کتابا رو، اون عکس رنگی رو.
چنان گوش می دادم که تا پیش از آن گوش نداده بودم و خیلی اوقات بعد از آن شب که به من تعلیم نویسندگی داد این چنین گوش ندادم. نکته ای که گفت هرگز از خاطر نبردم. سرانجام نزدیکم آمد و با من دست داد. می دانستم در آستانه سخت‌ترین کاری هم که تا آن زمان بر عهده گرفتم، اما می دانستم با پشتیبانی این مرد روزی به انجام خواهد رسید. این را از طرز دست دادنش دانستم.
این داستان ادامه دارد.